زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد. خانه مهر
دامون سهم یار هم هم خاره هم باشیم، انیسه جان هم فرسوده بیمار هم باشیم. بیا تا مونس هم یار هم هم خاره هم باشیم، انیسه جان هم فرسوده بیمار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امروز یک صبح زیباست، یک صبح پر از نور، یک صبح خدایی و الهی. امروز روز اول ماه مبارک رمضانه. امروز بر همه شما مبارک.
سبحانک یا لا اله الا
رمضان با همه زیبایی‌هاش مهمان خونه هامون شد. اولین سحر ماه مبارک رمضان رو تجربه کردیم و در لحظه‌های پر از معنویتش دعای سحر رو زمزمه کردیم و از خدا خواستیم بهمون توفیق بده که از لحظه لحظه این ماه پربرکت استفاده کنیم. از خدا خواستیم کمکمون کنه که یه وقت حسرت از دست دادن این شبها و روزها به دلمون نمونه. این روزها و شبها، روزها و شبهای طلایی زندگی ماست. پس حتما اون رو درک کنیم.
بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم، چون فقیران به تمنای نوا آمده ایم. ما نمشتاق به سنگیم و نوا بسته به گل، به وصال تو به سر نهی که به پا آمده ایم. آرزومندی و درویشی و بی سامانی جمع در ما و به امید غنا آمده ایم. کوله بار گناه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در این جا به پناه آمده ایم. کوله بار گناه از کوه صفا سنگین تر، خالی از غیر و در این جا به پناه آمده ایم. بندگانیم و به درگاه خدا آمده ایم.
انشالله که در این درگاه اونطور که شایسته و بایسته است عبادت و بندگی بکنیم و حتما بدونیم که خدای مهربان به دیده عفو و گذشت به ما نگاه میکنه. امروز هم میخوام از فضای معنوی ماه مبارک رمضان در خونه هامون بگیم و اینکه چطور میتونیم با این فضای معنوی فضیلت های اخلاقی رو در وجودمون پرورش بدیم و فضای خانه هامون رو سرشار از آرامش کنیم. مهمون امروز برنامه خانه مهر باز هم حجت الاسلام و المسلمین حاجیان هستند. در ضمن در ماه مبارک رمضان با جناب آقای دکتر اسماعیلی هم در بخش سلامت در خانواده ارتباط خواهیم داشت و ایشون به طور ویژه از سلامتی در این ماه خواهند گفت. درخواست کرده بودید شما بزرگواران که آیتم و بخش سلامت در خانواده در هر سه روز از برنامه خانه مهر پخش بشه، اما متاسفانه به دلیل مشغله کاری جناب آقای دکتر اسماعیلی ما نتونستیم هر سه روز رو در خدمت ایشون باشیم. اما از این بزرگوار قول گرفتیم که در روزهای پنجشنبه زودتر در خدمت ایشون باشیم و در بخش سلامت در خانواده به ما بگن که چه کارهایی رو انجام بدیم تا در ماه مبارک رمضان از سلامتی بیشتری برخوردار باشیم. دعوت میکنم که حتما با برنامه امروز خانه مهر همراهمون باشید.
این صدا همیشه هر جا که باشیم میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
خب مثل همیشه سوالی هم برای مشارکت شما بزرگواران در نظر گرفتیم و انشالله که تا ساعت 10 امروز عزیزانی که تمایل دارن در این سوال مشارکتی شرکت فعال داشته باشن حتما با شماره تلفن‌های 29-10-551 پیش شماره 0-251 تماس بگیرن. دیروز خیلی از عزیزان شنوندمون زنگ زدن سلام‌های زیبای خودشون رو در مورد ماه مبارک رمضان و برای ورود به این ماه مبارک گفتن که ما استفاده کردیم، بسیار هم زیبا بود. امروز هم همین درخواست رو از شما داریم، یک سلام زیبا و ویژه به ماه مبارک رمضان که منتظر شنیدن سلام‌های زیبای شما همچنان خواهیم بود. خانه مهر. و اما در خدمت مهمان و کارشناس ارجمند حجت الاسلام و المسلمین استاد حاجیان هستیم. استاد خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. فرارسیدن ماه مبارک رمضان رو به شما تبریک میگم. مبارک باشه این ماه بر شما و بر همه عزیزان شنونده. خواهش میکنم که بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر و ناصر و معین. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه مهر.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. استاد حاجی، ما دیروز در برنامه خانه مهرمون در مورد فضیلت‌های ماه مبارک رمضان صحبت کردیم و شما فرمودید وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بهترین معرف برای ماه مبارک رمضان هست. در خطبه آخر جمعه آخر ماه شعبان که یک مقدار هم از این خطبه شعبانیه برای ما گفتید، فرازهایش رو توضیح دادید و در مورد ماه مبارک رمضان گفتیم که نفسهای انسان در این ماه تسبیح خدا محسوب میشه، خوابش عبادت و عملش مورد قبول. در مورد فضیلت‌های اخلاقی صحبت کردیم که چه بکنیم حالا در این ماه پر نور، این فضیلت‌ها رو به خونه هامون بیارید. اشاره داشتید به یکی از آیات سوره مبارکه بقره و لباس بودن زن و شوهر رو مثال و مصداقی آوردید که چطور میشه این فضیلت ها رو در وجود خودمون به وجود بیاریم. حالا امروز در ادامه مباحثمون مشتاق هستیم تا باز هم از این فضیلت ها از زبان شما بشنویم. خواهش میکنم.
اجازه میخوام باز هم روایتی رو از نبی مکرم اسلام در رابطه با ماه مبارک رمضان به مناسبت اولین روز ماه مبارک رمضان تقدیم بکنم که عزیزان شنونده هم در این ماه رمضان انشاءالله با توجه و عنایت بیشتری از فیوضات این ماه بهره‌مند بشن.
حتما.
در روایتی داریم یکی از یهودیان زمان پیامبر مشرف شدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سوالاتی را از وجود مقدس رسول الله داشتند. در ضمن سوالاتی که از نبی مکرم اسلام پرسیدن یکی این بود، پرسید که به چه دلیل خداوند روزه را به مدت یک ماه و 30 روز بر امت شما واجب کرده؟
بله.
چون می دانیم روزه یک ماه، حالا ماه بعضی از اوقات 30 روزه، بعضی از اوقات هم 29 روزه، معمولا یک ماه را 30 روز می گن. علت این که یک ماه و 30 روز روزه واجب شده بر امت پیغمبر چیه؟ پیامبر اعظم در جواب فرمودن که علتش بر می گرده به جد همه ما حضرت آدم.
بله.
علی نبی نوآلی و علیه السلام. و اون این که وقتی خداوند آدم و حوا رو در بهشت اسکان داد و به اونها امر کرد شما آزادید از اون چه نعمت در این بهشت وجود داره استفاده کنید، اما به یک درخت، به یک شجره نزدیک نشید، ولا تقربوا هذه الشجره، با وسوسه شیطان نزدیک شد به اون درخت. اینجا اجازه میخوام نکته ای رو برای شنوندگان عرض بکنم و اون این که شیطان برای پدر و مادر همه ما آدم و حوا قسم خورد که من امین شما هستم و به اونها خیانت کرد و کاری کرد که اونها از بهشت خارج بشن. اما برای من و شما قسم خورده که تا اونجایی که بتونه ما رو از بهشت اخراج بکنه، انشالله تو خانواده ها ام از زن مرد فرزندان رعایت بکنیم، مواظبت بکنیم، شیطان ما رو نلبزانه. الان واقعا ماه رمضان به منزله یک بهشتیه، در به ورودی بهشت، اتفاقا در روایات هم داریم یکی از درهای بهشت مخصوص روزدارانه.
بله،
ما وارد شدیم به این بهشت، شیطان با وسوسه های خودش ما رو نلرزونه، به خاطر یه کارهای جزئی زن و شوهر با هم اختلاف پیدا نکنن، بیان به خاطر ماه مبارک رمضان اون الفت مهربانی بیشتر با هم این رو رعایت کنن و مواظب باشن. این نکته بود عرض کردم. بالاخره با وسوسه شیطان آدم از اون شجره منهیه خورد. ان آدم لما اکل من الشجره بقی فی بطنه 30 یوم. وقتی آدم و حوا نزدیک شدن و از اون شجره منهیه، از اون درخت ممنوعه تناول کردن و خوردن، آثار اون تناول، آثار اون نافرمانی تا 30 روز در وجود اینها باقی موند. به همین خاطر خداوند 30 روز گرسنگی و تشنگی رو بر ذریه آدم و فرزندان آدم واجب کرده تا باعث بشه اون آثار از بین بره.
بله.
و حتی رسول الله فرمودن که افطاری هم که به ما اجازه داده شده ابتدای اذان مغرب افطار بکنیم، اینم تفضلی هست از طرف خداوند.
درست.
این علت وجوب روزه. حالا پاداش روزه چیه؟ وقتی پیغمبر این جواب رو داد، یهودی سوال کرد حالا بفرمایید پاداش روزداران چیه؟ به پاداش عنایت کنن شنوندگان محترم که پیامبر چی جواب فرمودن و انشالله برای ما درس و سرمشق زندگی باشه. پیامبر اعظم در جواب فرمودن هیچ مؤمنی نیست، اما زن یا مرد، که ماه رمضان رو برای خاطر رضای خدا روزه بگیره. البته روزه آثار فراوانی داره، چه آثار که در جسم انسان هست، در روح انسان هست، آثار فردی، آثار اجتماعی، آثار خانوادگی، همه اینها در روزه هست. اما چه خوبه که ما این روزه رو فقط به خاطر خدا بگیریم.
بله.
اون آثار در کنار او خود به خود خواهد بود. فرمود کسی که روزه رو برای خدا بگیره، خداوند 7 چیز به او عنایت میکنه. یعنی پاداش یک روزدار در این ماه 7 چیزه که خداوند عنایت کرده. اول، اون مواد زائد حرام از بدن انسان پاک میشه. بالاخره انسان در طی سال ممکنه خطاها، لغزشهایی داشته باشه، یک مواد اضافی در بدن انسان باشه که شایسته جسم و تن و روح انسان روزدار نباشه، به وسیله این روزه از بین میره. دوم، خداوند رحمت خود رو بر این شخص روزدار و روزداران واجب میکنه. سوم، گناه پدر و مادر این روزدار رو میبخشه. معلوم میشه اعمال ما برای پدران و مادران ما هم نتیجه داره. در این ماه رمضان اونایی که پدر دارن، اونایی که مادر دارن، به خاطر خدا، خب نام برنامه هم خانه مهره، خانه مهر، مهربانی خوبه که دو طرفی باشه. همونطوری که پدر و مادر به اولاد علاقه دارند، فرزندان هم به یاد پدران و مادران باشن، احترام کنن، رعایت کنن. به خاطر این که اونها بودن که ما رو با ماه رمضان آشنا کردن، اونها بودن که ما رو با دین آشنا کردن، و اگر احیانا پدر و مادر رو از دست دادن، به یاد اونها باشن. سر سفره افطار که می نشینن، اون دعای افطار رو که می خونن، یاد هم از پدر و مادر، این پدر و مادر بودن که ما رو این چنین پرورش دادن. به هر جهت به خاطر این روزه خداوند پدر و مادر انسان رو هم مورد عفو و آمرزش قرار میده، اونها رو میبخشه. چهارمین ثمره‌ای که خداوند برای روزداران بیان کرده طبق فرموده پیامبر اعظم این است که لحظات مرگ رو بر روزداران خدا آسان میگیره، و پنجمی این که او رو از تشنگی و گرسنگی روز قیامت خداوند نجات میده. در اون خطبه شبانی هم رسول الله فرمودن مخصوصا این ایام که ماه رمضان در ایام تابستان هوا گرمه، بالاخص در مناطقی که باز مناطق گرمسیری هست تشنگی گرسنگی به انسان فشار میاره، فرمودن به یاد تشنگی و گرسنگی روز قیامت باشید. این تشنگی و گرسنگی، تشنگی و گرسنگی اون روز رو برطرف میکنه که 50,000 سال طبق فرموده قرآن. اینم پنجمین ثمره گرفتن روزه.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از توضیحات شما استاد حاجیان. اجازه بدید بخش گزارشی برنامه رو به اتفاق عزیزان شنوندمون بشنویم و استفاده بکنیم. مجددا در خدمتتون هستیم با ادامه مطالب در مورد فضایل ماه مبارک رمضان و فضیلت‌های اخلاقی که باید در این ماه در وجود خودمون آراسته کنیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. حلول ماه مبارک رمضان بر همه شما عزیزان شنوندگان عزیز مبارک باشه، و در ادامه گزارش‌هایی که دیروز داشتیم می‌خوایم تأثیر ماه مبارک رمضان رو در بین خانواده بشنویم و ببینیم که از زبان هموطنان عزیز این ماه شریف چه تأثیر زیبایی رو در بین خانواده‌ها می‌گذاره.
ماه مبارک رمضان، چون در این ایام انسان بیشتر یاد خدا و انس با خدا با قرآن و تلاوت قرآن همراه هستش، نسبت به دستورات دین بیشتر آشنا میشه، انس میگیره، و یکی از این موارد همون رعایت مسائل خانوادگی، اخلاق در خانواده باعث میشه که بسیاری از شاید مشکلاتی که در خانواده ها هستش حلول ماه مبارک رمضان این مشکلات کمتر میشه. همونطوری که در جامعه ما میبینیم بسیاری از شاید خلاف ها و مشکلاتی که در جامعه داریم، این مشکلات در ماه مبارک خود به خود افت پیدا میکنه و کمتر میشه. در خانواده هم شاید همینطور هستش، یعنی با اوندن ماه مبارک این انس و محبت و اینها در خانواده هم بیشتر میشه. چرا؟ چون مردم با قرآن با دین سر و کار بیشتری دارن.
ماه رمضان به طور کلی ماه پر خیر و پر برکت هستش، همچنین از لحاظ خانواده بین خانواده الفت و مهربانی خاصی برقرار میشه. همین که سحر با هم بیدار میشن، همین که با هم افطار میکنن، دور هم جمع میشن، پدر مادر بچه‌ها مجبورن کنار هم باشن، یه وقتی هستش کنار هم باشن مهر محبت بیشتر میشه و خیر و برکات زیادی داره. از لحاظ اینکه ایمان انسان بالاتر میره، چون با خداوند در ارتباط هستش به طرف گناه کمتر میره و اثرات خیلی خوبی در زندگی انسان داره.
دعای شما در این ماه شریف؟
دعای ما یکی تعجیل در فرج امام زمان، یکی اینکه خانواده ها بیشتر با هم انس بگیرن و مشکلاتی که دارن در این ما برطرف بشه ان شاء الله.
تعجیل در ظهور آقا امام زمان، سلامتی تمام بیماران اسلام و عاقبت به خیری جوانان مملکت ما ان شاء الله.
رمضان که میاد انگار فضای خونه هامون یه جوری دیگه میشه، همه چی آروم میشه، همه چی زیبا میشه. ماه رمضان همیشه برای همه ما دنیایی از خاطره هاست.
اون وقتا وقتی ماه رمضان با تابستون یکی میشد، به به، افطارا بساطو په میکردیم توی حیات و همه خانواده دور هم جمع میشدن، گل میگفتیم و گل میشنفتیم. به
آج میگی بعد از افطار نمیگی چرا؟ آخه میرفتیم خونه همدیگه، یه چایی میخوردیم و داره هم میشستیم، خیلی خوش میگذشت. نه تلویزیونی بود و نه این سریالایی که الان پخش میشه و نه فیلمی، فقط خودمون بودیم و خاله و عمه و دایی.
خیر. یاد دوران شما پدر بزرگا و مادر بزرگا به خیر. چه دوران شیرینی داشتید. کاش توی ماه رمضون بیشتر سراغ اقوام و دوستانمون بریم. بعد از افطار فرصت خوبیه که بریم خونه همدیگه. نیازی هم نیست که تجملات بچینیم. یاد بگیریم که برای دیدن همدیگه بریم خونه فامیل و دوستان.
آی گفتی دختر، آی گفتی. من موندم آخه ما آدما، مگه معده‌مون چقدر جا داره که این همه باید بخوریم؟ من که اصلا به این زودیا افطار خونه بچه ها نمیرم. اگه برم بهشون میگم که بابا یه کمی از این سفره افطار کم کنید. چه خبره آخه؟
دست رو دلم نذار که خونه. حالا خوبه بچه های تو افطاری میدن، یا لااقل بعد از افطار خونه همدیگه میرن یه سری میزنن. بچه های من که این کارا رو هم نمی کنن. برای اینکه میدونی چیه، از بس این تجملات زیاد شده، به قول خودشون حوصله نداریم، ازش میگذریم.
ای وای اینجوری که خیلی بده. همه شیرینی و قشنگی ماه رمضون اینه که این شبا و روزای معنوی رو در کنار هم باشیم. حرف شماها رو متوجه میشم. خودم میدونم که الان دید و بازدید خیلی کم شده، ولی یه بزرگتری مثل شما خیلی خوب میتونه فامیل و دور هم جمع کنه. حداقل یه بزرگتری مثل شما میتونه یه دوره فامیلی بذاره تا هر شب ماه رمضون فامیلا خونه یکی جمع بشن.
راست میگی دخترم، راست میگی. البته ما چند بار خواستیم این کار رو بکنیم، ولی همشون یه بهونه ای آوردن واسه همون تجملات.
آره دخترم، همین جوریه که یواش یواش همه از هم دیگه دور میشن دیگه.
شما میتونید از خونه خودتون شروع کنید. یه افطاری ساده، یه پذیرایی ساده میتونه برای بقیه فامیل پایه و اساس خوبی باشه.
چشم دخترم، چشم. حالا شما تشریف بیارید.
حالا دخترم بیا. هیچ یلای دست در نکنیم.
خواهش میکنم، قابلی نداشت. امیدوارم که ماه رمضونی خوبی داشته باشید. خب انشالله که همه ما ماه رمضان خوبی رو تجربه بکنیم و باز هم از خدای مهربون میخواییم و مدد میگیریم از درگاه قدسیش که به همه ما کمک بکنه تا بتونیم از لحظه های پر از معنویت این ماه نهایت استفاده و بهره رو ببریم انشالله. استاد حاجیان، در مورد آثار روزداری باز هم فکر میکنم به 5 موردش اشاره کردن. اگر باز هم نکته ای مونده از این آثار، چیزی باقی مونده، از زبان شما خواهیم شنید و باز هم در مورد فضیلت هایی که باید در خانه و خانواده به دنبالش باشیم، مخصوصا در این ماه.
در رابطه با پاداش روزداران عرض می‌کردم 5 مورد خانم ترک فرمودید. گفتم مورد ششم اون اجر و پاداشی که خداوند برای روزداران قرار داده. پیامبر اعظم فرمودن این است که او را از آتش جهنم نجات میده.
بله.
البته در روایت مقصود از آتش جهنم همون آتش جهنم آخرته، ولی من میخوام اینجا حاشیه‌ای بزنم بگم یا آتش جهنمی هم تو همین دنیا داریم، و اون این است که اگر خدایی نکرده خانواده زن و مرد با هم اختلاف داشته باشن، بگو مگو داشته باشن، مرتب سر همدیگه غور بزنن، قبل از آتش جهنم اون دنیا تو همین دنیا جهنم رو آوردن تو خانه خودشون. حالا چه گرفتاری دارن فرزندانی که در کنار این پدر و مادر میخوان زندگی بکنن و اینا چه گناهی کردن. من میخوام در این اولین روز ماه مبارک رمضان از همه عزیزان، البته شاید کم باشن، انگوش شمار باشن افراد این طوری، به حمدالله مردم ما همه مسلمان، همه پیرو و اهل بیت، معارف اهل بیت، مخصوصا در این زمانی خب با برنامه هایی که صدا سیما رادیو معارف داره با وظایف خودشون آشنا هستن و قطعا از قدیم مسائل کمتر شده، اما گهگاهی الانم گوشه و کنار انسان میشنوه. من میخوام امروز که اول ماه رمضان تقاضا کنم اگر آقای خانومی با هم اختلاف دارن، بگو مگو دارن، خلاصه مشکلاتی دارن تو زندگیشون، بیان به خاطر خدا این اولین روز ماه مبارک رمضان تصمیم بگیرن و به خاطر ماه رمضان این بگو مگوها اختلافها رو کنار بگذارن و این آتش جهنم رو اول در این دنیا از خودشون دور بکنن و از فرزندانشون دور بکنن، چون فرزندانی که تحت سرپرستی پدر و مادری باشن که اینا با هم توافق نداشته باشن، مرتب به همدیگه نق بزنن، براشون واقعا زندگی مشکله. پس به خاطر ماه رمضان یکی از دستوراتی هم که ما داریم در رابطه با ماه رمضان این است که در ماه رمضان خانواده ها با همدیگه مهربان باشن. برنامه ما هم که خانه مهره، انشاءالله اون مهر و عاطفه و محبت رو به خاطر ماه رمضان بیاریم در خانه ها، با آتش جهنم رو قبل از اون دنیا در همین دنیا از بین خودمون دور کنیم و برطرف کنیم. اینم ششمین ثمره. و هفتمین ثمره‌ای که رسول الله فرمودن برای روزداران و پاداش روزداران هست این که فرمودن از طیبات بهشت و نعمتهای بهشت خداوند به اونها عنایت میکنه.
درستم.
باز من اینجا نکته ای رو عرض کنم برای فرزندان، اگر خدای نکرده کسی هست نسبت به پدر نسبت به مادر تا به حال بر اثر وسوسه شیطان باعث ناراحتی پدر شده، باعث ناراحتی مادر شده، در روایت داریم پیغمبر فرمود الجنت و تحت اقدام الامهات، بهش زیر پای مادره. اگر خدایی نکرده دختر خانمی آقا پسری مادر ازش ناراحته، الان اولین روز ماه رمضانه، اگر راه نزدیک بلند شه بره سلامی به مادر بکنه، دست مادر رو دست پدر رو ببوسه، اگر راه دور فاصله زیاده برداره لااقل یه تلفنی بزنه احوالی به پروسسورها بگیره تا انشالله بهشت دنیا و آخرت برای ما باشه،
مهیا باشه. خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات شما، بسیار زیبا اشاره کردید. انشالله که در لابلای این فضیلت هایی که در ماه مبارک رمضان گفتیم در مورد ماه مبارک رمضان بود، بتونیم در سایه این فضیلت ها اون فضایل اخلاقی خودمون رو هم شکوفا بکنیم. انشالله که رذایل رو از خودمون دور بکنیم. سخته، اما مطمئنن خدا به انسان روزدار یه همت مضاعف میده، یک اراده مضاعف میده و بهش کمک میکنه تا از این رذایل فاصله بگیره. چند مورد از تلفن‌های شما بزرگواران آماده پخش، اما قبل از اون یک بار دیگه سوال مشارکتی رو تکرار میکنم. از شما میخوایم یک سلام زیبا و ویژه به ماه مبارک رمضان داشته باشید و همچنان منتظر شنیدن سلام‌های زیبای شما هستیم تا ساعت 9:35.
ای ماه مبارک که سزاوار ثنایی، سر تا به قدم بارقه لطف خدایی، هر ساعت و هر ثانیه در مدت 30 روز فریاد براری که گناهکار کجایی. ورود ما به ماه رمضان بر همه شیعیان مبارک باشه انشاءالله. متشکرم.
سلام بر ماه رمضان که در آن خدای مهربان برای هدایت و روشنگری مردم قرآن را بر قلب مطهر ختم رسولان فرود آورد و شب قدر را در آن قرار داد که عبادت در آن از عبادت در 1000 ماه بهتر است. ماهی و شبی که اگر کسی نتواند با توبه و بازگشت خود را از آتش نجات دهد، در ماه‌های دیگر امیدی بر نجات او نیست.
سلام بر ماهی که به انسان انسان بودن، بندگی و نیاز موندن به درگاه خدا را آموخت.
این ماه رمضان ماهی است که ما باید تسلیه بشیم، از گناهان پاک بشیم. همه ماهای خدا ارزشمند است. این ماه استثناست. باید بدونیم که در چه وضعیتی قرار داریم. به مظلومین، به محرومین کمک کنیم و بدون منت. تشکر از برنامه خوب شما. سید اکبر شعبانی، مشهد اردبیل.
ماه سیام در فضا دوباره نور می دهد، طلوع ماه مرحمت به ما سرور می دهد. ساقی بزم مغفرت گرفته جام مرحمت، به تشنگان رحمتش می طهور می دهد. تا به ضیافت خدا روی نهی، بیا بیا که حق به بندگان خود فیض حضور می دهد. تا به بهشت پا نهی، دست تو را بگیرد و تازه صراط بگذری برگ عبور می دهد. با تشکر حلول ماه مبارک رمضان را تبریک می گویم.
شمیم دلانگیز لحظه های پر از معنویت ماه مبارک رمضان و عطر یاد و حضور خدا در همه جا پراکنده شده. در روز اول ماه مبارک رمضان بیایم اراده بکنیم و تصمیم بگیریم اونطور که باید و شاید زندگی بکنیم، اونطور که شایسته ماست در زندگی هامون، در خونه هامون رفتار بکنیم، نسبت به بچه هامون، نسبت به همسرمون، نسبت به اطرافیانمون. اگر خدای نکرده کینه و کدورتی از هر کدوم از اینها به دل داریم، بیاییم به خاطر خدا، به خاطر رضایت خدا بگذریم، گذشت بکنیم، فداکاری بکنیم تا انشالله خدا هم از گناهان ما بگذره. خب استاد حاجیان، در مورد فضیلت‌های اخلاقی که باید در این ماه در پیش باشیم، کنکاش بکنیم، جستجو بکنیم، اون فضیلت‌ها رو در خودمون به وجود بیاریم، اون اصلی ترین فضیلت‌ها چه فضیلت‌هایی میتونه باشه که در سایه اون فضیلت‌ها دیگر فضیلت‌ها هم خودشون رو بروز و ظهور میدن؟ در این مورد هم یکم برای عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم.
چون برنامه بیشتر در رابطه با خانواده است، اجازه میخوام که وارد بحث خانوادگی بشیم و در ضمن مطالب رو عرض کنم. قرآن کریم هم برای مرد وظایفی رو بیان کرده، همینطور روایات که مفسر قرآن هستن، هم برای زن.
بله.
من تا من اجازه میخوام چون بیشتر برنامه در الان که پخش میشه خانم ها هستن که معمولا بیشتر گوش میکنن، آقایون معمولا شاید سر کار باشن و نباشن، ابتدا اون صفات شایستهی که یک کدبانوی خانه باید داشته باشه و مخصوصا خانم ها مدیر داخلی خانه هستن و برنامه اونها خیلی مؤثر روی فرزندان، اون صفاتی رو که قرآن برای یک خانم شایسته به عنوان همسر بیان کرده عرض کنم. 6 تا صفت رو قرآن در سوره تحریم برای همسران شایسته بیان کرده. حالا من به ترتیب عرض میکنم، توضیح میدم: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، صائغات. این عربی و متن آیه بود. اولین صفت یک همسر شایسته و خوب مسلمان بودنه، حالا فرقی نمیکنه چه زن و چه مرد.
بله.
و مسلمان رو هم ما خب چند رقم معنا میکنیم. گاهی میگیم اگر کسی گفت من خدا رو قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم، شهادتین رو گفت، میگیم مسلمان. لا ما هر طور میخوایم معنا بکنیم، ولی رسول الله مسلمانی رو معنا کرده: المسلم من سلم المسلمون من لسانهی و یده. مسلمان اون کسیه که مسلمان های دیگر از دست و زبان او در آسایش باشن. من این که مسلمانم مخصوصا در این ماه رمضان با زبان روزه مواظب باشم، با دستم، با زبانم کسی رو نیازارم و نزدیکترین و شریک عمر خودم که همسرم هست اون رو با دست و زبان نیازارم. این اولین صفتیه که باید در یک همسر، حالا فرقی نداره مرد یا زن، وجود داشته باشه که از آزار همدیگر و کارخواهی که موجب آزار و نگرانی همدیگر میشه پرهیز بکنن.
بله.
دومین صفت، صفت ایمان و مؤمن بودنه. بر اساس روایاتی که از ائمه اهل بیت به ما رسیده، ایمان یک درجه بالاتر از اسلامه. یعنی شخص مؤمن بیشتر باید مواظب کارهاش باشه، اعمالش باید نشون بده که مؤمنه. که حالا شاید اگر در آینده هم خدمتتون باشم در این موارد بیشتر توضیح میدم. اینم صفت دوم. سومین صفتی که یک همسر شایسته طبق قرآن باید داشته باشه، عرض کردم اینجا مربوط به بانوان هم فرق نمی کنه، اون حالت تواضعه، دور کردن تکبر از خودش. اصلا خود این روزه گرفتن نوعی تواضع به انسان عنایت میکنه. معمولا انسانها در ماه رمضان تواضع بیشتری دارن. امیدوارم بتونیم استفاده کنیم از این ماه رمضان، اون تواضع رو در خودمون طوری کنیم که انشالله برامون به صورت یک ملکه به وجود بیاد. چهارم توبه هست. بالاخره انسان لغزش داره، خطا داره، این لغزش ها و خطاهای خود رو متوجه بشه و از اونها برگرده. و پنجم باز عبادته. عبادت هم باز تنها نماز و روزه نیست، اون عبادت به معنای عامی که در اسلام هست که حتی اگر یه خانومی داره افطار درست میکنه برای همسرش تو ماه رمضان، اینم خودش عبادته. یه آقایی در بیرون از خانه تو بازار وسیله ای رو تهیه میکنه یا کار میکنه برای این شخص تو خانه خانوادهش، همسرش، تو آسایش، اینم عبادته، عبادت به این معنا. و بالاخره ششم سائحات. این سائحات رو مفسرین دو تا معنا براش کردن. یک معنا گفتن به معنای هجرت کننده. هجرت گاهی نقل از مکانی به مکان دیگره، فرض کنید از شهری به شهر دیگر رفتنه.
بله.
اما یه هجرت معنوی داریم. هجرت معنوی این است که انسان از اون رذائلی که در وجود خودش و در درون خودش هست هجرت کنه و از اونا فاصله بگیره. اگر این باشه بهترین موقعیت برای هجرت این چنینی که یک هجرت درونی است که انسان از رذائل فاصله بگیره به طرف خوبی ها هجرت بکنه و بره، بهترین موقعیتش ماه رمضانه، مخصوصا سحرهای ماه رمضان، موقع افطار ماه رمضان. این یک معنای سائحات. اجازه میخوام معنای دومش هم عرض کنم. معنای دومشون گفتن و معنای روزه هست. اصلا خود ماه رمضان، خود روزه گرفتن، سائحات یعنی روزداران، منتها روزداران واقعی که پیامبر و امام صادق فرمودن وقتی روزه هستی مواظب باش گوش و چشم و دستت هم روزه باشه، با اونا مردم آزاری نکنیم. این شش صفتیه که برای همسران شایسته قرآن بیان کرده.
خب خیلی ممنون و سپاسگزارم. من از همکارانم تقاضا میکنم، چون ما 20 دقیقه به 10 میخواییم ارتباط داشته باشیم با جناب آقای دکتر اسماعیلی، یک فاصله کوتاه میتونیم داشته باشیم مجددا در خدمت آجا باشیم. خب خیلی ممنون. بهانه میشه برای مردم که یه اصلاحی روی خودشون قرار بده، ارتباط خودشون رو با خدا و معنویتشون رو بالا ببرن، چون به خاطر شرط زندگی های مختلف و دغدغه‌هایی که هستش بعضی موقع فقط نیاز به بعضی موقع بهانه ایه که آدم به خودش و معنویت و رابطه خودش با خدا برگرده. شاید ماه رمضان یکی از بهانه هایی باشه که مردم بتونن به خودشون و دیگران بیشتر فکر کنن تا رابطه خودشون با خدا.
مثلا پیغمبر ما مبعوث شدن به خاطر اینکه مکارم اخلاق رو به جای خودشون برسونه. خب این خیلی اهمیت داره، اخلاق خوش تو زندگی، که اگر کسی اخلاق خوش نداشته باشه تو زندگی هیچ موقع موفق نمیشه و به اون درجات بالا نمیرسه. به خاطر اینکه بتونیم کمال استفاده رو بکنیم، اول باید اخلاق خودمون رو خانواده اونجوری که میشه باید رعایت بکنیم، احترام باید بذاریم به خانواده خودمون تا اون فلسفه به اسات پیغمبر هم به جا آورده باشیم. به اتم من مکارم الاخلاق. ایشالله این ماه رمضان ماهی باشه که ما بتونیم که اعمال خودمون رو به جای خودش برسونیم و مغبون نشیم، چون گفتن مغبون کسی که این ماه بگذر و آمرزیده نشیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه شما عزیزان شنونده. خب استاد حاجی، ما می‌خوایم از فرصت هامون تا جایی که میتونیم استفاده بکنیم و در خدمت عزیزان شنونده اون باشیم. 3-4 دقیقه دیگه شاید هم کمتر وقت در اختیار شماست تا نکته‌هایی رو که در مورد این 6 صفت بود از زبان شما بشنویم. ان شاء الله در هفته آینده در مورد آقایون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم.
از خونم که قرآن شریم وصفی که برای همسران بهشتی بیان کرده، که امیدوارم همونطور که عرض کردم ما بهشت رو قبل از اون دنیا در همین دنیا بیاریم تو خانه‌هامون، وصفی رو که قرآن شریم برای همسران بهشتی بیان کرده وصف مطهر است، یعنی پاک و پاکیزه. در سوره بقره همون اوائل آیهی داریم راجع به نیکوکاران و بهشتیان، فرمود لخم فیها ازواج مطهره، همسرانی پاک و پاکیزه. این اشاره به اینه که بهترین شرط یک همسر، حالا فرقی نمی کنه، من باز تأکید می کنم، همسر به عنوان همسر چه مرد باشه چه زن باشه، اشاره به اینه که بهترین شرط یک همسر پاکی و پاکیزگی است. حالا این پاکی و پاکیزگی باز هم پاکی و پاکیزگی ظاهر رو می رسونه.
بله.
حالا چه از نظر جسم و چه از نظر بهداشت و رعایت مسائل، و هم پاکی و پاکیزگی درون و قلب رو. من یه نکته رو اشاره بکنم در این یکی دو دقیقه که وقت دارم.
حتما.
در نماز ما وقتی میخوایم نماز بخونیم میگیم که اگر این لباس روی من، این لباس حالا عبا چادری که شما خانم ها سر بکنید، اگر این چادر پاک نباشه نماز من درست نیست، اگه پیراهنم آلوده باشه نمازم باطله.
درست.
حالا وقتی این لباس رو اگر آلوده باشه نماز باطله، اگه قلب آلوده باشه چی؟ نماز قبول میشه؟ نه. پس این پاکیزگی درونی و قلبی مهمه که از کینه، از حقد، از حسد، از ریا، از درویی، از دوگانه برخورد کردن همسر با یکدیگر، این پاکیزگی ها خیلی مهمه که اگر همسران انشاءالله رعایت کنن، دوگانه با هم برخورد نکنن، بسیاری از مسائل و مشکلات حل میشه. امیدوارم که انشاءالله چنین باشه.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزاریم از حضور شما استاد حاجیم، از اینکه با تفصیل سوالات ما بودید، به نکته های بسیار زیبایی اشاره کردید. البته عزیزان شنونده هم تماس گرفتن، هم سپاسگزاری کردم و گفتم اون نکته ها رو داریم یادداشت میکنیم، چرا لابلای نکته هایی که داریم یادداشت میکنیم شما بخش های گزارشی و نمایشی رو پخش میکنید. به هر حال برنامه زنده رادیویی است، ما باید جلب رضایت بکنیم از تمام عزیزان شنوندمون. به هر جهت از محضر شما پوزش میخواییم. شما میتونستید در فواصلی که حالا گزارش یا نمایش پخش میشه یک استراحت کوتاهی داشته باشید و مجددا نکاتی رو که استاد حاجیان بهش اشاره میکنن نکته برداری بکنید. در هفته آینده هم حتما در خدمت این بزرگوار خواهیم بود و مطالبی رو از زبانشون خواهیم شنید. استاد ممنون و سپاسگزارم و شما خداحافظی میکنید.
ممنون و شکر هم از شما هم از شنوندگان محترم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار. دعوت میکنم از شما عزیزان با بخش بعدی برنامه همراه باشید.
برنامون بر این هست که روش حفظ سلامتی رو مطرح بکنیم تا افراد آشنا باشن که چه کارهایی انجام بدن که سالم بمونن و مبتلا به دارو و درمان نشن. افرادی که در سلامتی به سر میبرن کیفیت غذاشون رو طوری انتخاب بکنن که بیمار نشن.
سلامت در خانواده.
بله، بخش سلامت در خانواده با این خنده زیبای این کودک دلبند و مهربان. خب جناب آقای دکتر اسماعیلی، اگر صدای بنده رو میشنوید، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. صبح روز پنجشنبه‌تون و اولین روز از ماه مبارک رمضانتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. خواهش میکنم بفرمید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو مدارس عرض سلام و ادب دارم و فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. جناب آقای دکتر اسماعیلی، خیلی از عزیزان شنونده مون زنگ زدن گله کردن که چرا سه روز از خانه مهری که داره پخش میشه، روز سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، با جناب آقای دکتر اسماعیلی ارتباط برقرار نمی‌کنید. ما هم گفتیم به دلیل مشغله کاریشون نمیتونیم در خدمت شما باشیم بیشتر از این، اما در روزهای پنجشنبه از نظر شما قول گرفتیم که 20 دقیقه به 10 در خدمت شما باشیم و شما گفتنی‌های مربوط به این ماه مبارک رو برای عزیزان شنوندمون داشته باشید. حالا امروز آماده هستیم که از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطوری که شنوندگان محترم میدونن، ثمره اصلی روزه ماه مبارک رمضان طبق آیه شریف قرآن تقوا هست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. منتها در کنار این پیامبر اکرم فرمودن صوم متسحو، و علاوه بر ثمره معنوی ماه مبارک تقوا هست، فرمودن که این روزداری موجب سلامتی و صحت افراد هم میشه. امروز به قول و قوه الهی یه مقدار میخوایم این رو شرح بدیم که چطور روزه میتواند باعث سلامتی ما بشه. روایت دیگری از پیامبر اکرم بارها من خوندم و دوستان حتما شنیدن این روایت رو که فرمودن المعدت و بیت و کل دا و الحمیت و رأس و کل دوا. معده خانه بیماری هاست، همه بیماری هاست و پرهیز رأس همه درمان هاست.
درسته.
چگونگی این مسئله رو اگر بخوایم شرح بدیم، یه مقداری بایستی مبانی طب سنتیش رو خدمت شنوندگان محترممون توضیح بدیم. همونطوری که شاید بسیاری از شنوندگان شنیده باشند در بحثایی که حالا قبلا دوستان دیگه‌ای گفتن یا در کتاب مطالعه کردن، ما بعد از اینکه هضم وقتی یه غذای میل میشه و شروع به هضم میکنه در معده، پس از هضم معدی از طریق عروقی جذب میشه اون مواد غذایی و وارد کبد میشه. در کبد فعل و انفعالات دیگری روی اون غذا صورت میگیره، واکنش‌های مختلفی انجام میشه که در واقع ما اون رو در طب سنتی هضم دوم میدونیم. هضم اول رو در خود لوله گوارش که از دهان شروع میشه تا معده و روده، و هضم دوم رو در کبد. پس از هضم دوم که در کبد صورت میگیره، ما موادی که تولید میشه از این غذا میتونیم در 4 دسته کلی طبقه بندی کنیم.
درسته.
که 1 دسته صفرا اسمش رو میذاریم، 1 دسته خون، 1 دسته بلغم و 1 بخشی از این مواد رو سودا مینامیم. تمام سلامتی ما به عهده تعادل بین این 4 تا ماده در بدن ما هست. اگر این 4 تا ماده به اندازه کافی تولید بشن در کبد و تناسبشون هم به همون اندازه‌ای باشه که باید باشه، سلامتی ما برقراره. اما اگر یکی از این مواد زیادتر از حد نیاز ما تولید بشه، مثلا صفرا بیشتر تولید بشه، ما دچار بیماری‌های ناشی از صفرا میشیم، یا اگر مثلا بلغم بیشتر تولید بشه، بیماری‌های بلغمی تولید میشه. بنابراین همه این 4 تا ماده مورد نیاز بدن ما هست، منتها به یک اندازه معینی که خداوند قرار داده. اگر حالا همه این 4 ماده هر 4 تاشون افزایش پیدا بکنن، باز هم بیماری تولید میشه که در واقع ما تو طب بهش میگیم بیماری های امتلاعی، یعنی بیماری هایی که ناشی از پلی بدنه. اگر بخوایم یه مثال ساده بزنیم، مثل این که مثلا یک اتومبیلی که ظرفیت 4-5 نفر سرنشین رو داره، بیان 10 نفر رو سوار اون اتومبیل بکنه، طبیعیه که اون اتومبیل قدرت کافی برای حرکت پیدا نخواهد کرد. بیمارانی که الان ما تو کلینیک میبینیم گاهی دچار یه همچین بیماری هایی میشن، افرادی که از سنگینی بدن، از کسالت، از اینکه توان انجام کاراشون رو ندارن و تصور میکنن که بدنشون ضعیف شده و باید مرتب غذاهایی بخورن که خودشون تقویت کنن، میرن کباب میخورن، جگر میخورن و مرتب این خستگی و بیحالی و کسالتشون افزایش پیدا میکنه. وقتی مراجعه میکنن به ما غذای اینا رو کم میکنیم، غذاهای خیلی ساده مثلا سوپ یا آش بهشون میدیم و غذاهای مقوی مثل گوشت و اینا رو یه مدت کوتاهی از غذاشون حذف میکنیم. گاهن اینا نیاز مثلا به خونگیری، هجامت یا فست دادن برای اینکه اون پوری بدن کاهش پیدا بکنه و بعد از این احساس سبکی و راحتی و سرحالی میکنه. بنابراین یه بخش عمده ای از بیماری هایی که ما داریم به خاطر افزایش این 4 تا ماده، حالا یا هر 4 تاشون افزایش پیدا میکنه یا یکی از اینا افزایش پیدا میکنه. بیماری های بسیار شایعی که ما الان تو جامعه داریم، در کل دنیا همینطور هست و بیماری هایی هست که عوارض فراوانی داره، مثل فشار خون، مثل دیابت یا همون افزایش قند خون، مثل افزایش چربی خون، سکته های مغزی و سکته های قلبی. هر 5 تا بیماری که من نام بردم ارتباط مستقیمی با نحوه تغذیه داره و پرخوری یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در ایجاد این بیماری ها هست. مثلا فرض بفرمایید ما بیمارانی که دچار افزایش فشار خون هستن، وقتی تو رژیم غذاییشون ازشون میخوایم که وعده ناهارشون رو حذف بکنن یا خیلی مقدارش رو کم بکنن، که شبیه همین حالت روزیداری میشه، میبینیم که فشار خونشون پایین‌تر میاد و خیلی بهتر کنترل میشه. و بر کسی پوشیده نیست که توی درمان بیماران دیابتی و بیمارانی که دچار افزایش چربی خون هستن، رژیم غذایی و پرهیز حتی اول رو میزنه. چه بسا افرادی هستن که با رعایت رژیم غذایی نیاز به مصرف یک تونه قرص برای درمان قند و چربیشون ندارن و بعد از اینکه پرهیز خوبی انجام میدن اتبا داروهاشون رو قطع میکنن و زندگی سالم خودشون رو پیدا میکنن. بنابراین یکی از کارهایی که ما در روزداری برامون انجام میشه بدون اینکه متوجه باشیم، جلوگیری از این امتلا و پوری بدن. حالا روزداری میخوایم ببینیم که به چه روش هایی مواد زائد بدن رو دفع میکنه و باعث سلامتی ما میشه.
خب جناب آقای دکتر اسماعیلی، قبل از اینکه این روش ها رو بازگو بکنید برای عزیزان شنوندمون، اجازه بدید یک فرصت کوتاهی داشته باشیم. مجددا در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم.
عشق آمد و حلقه کوف بر خانه ما، عشق آمد و حلقه کوف بر خانه ما، عطر رمضان ریخت به کاشانه ما، عطر رمضان ریخت به کاشانه ما، هر روز به افطار عطش خواندمان، هر روز به افطار عطش خواندمان، بر سفره مهر خویش جانانه ما، بر سفره مهر خویش جانانه ما.
در اولین پنجشنبه از ماه مبارک رمضان و در اولین روز از این ماه پرخیر و برکت، شنونده برنامه خانه مه هستید و همینطور شنونده بخش سلامت در خانواده که در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر اسماعیلی، محقق و پژوهشگر طب اسلامی هستیم و داریم در مورد این صحبت میکنیم چگونه در ماه مبارک رمضان میتونیم به سلامتی خودمون بیشتر کمک بکنیم. جناب آقای دکتر اسماعیلی، آماده هستیم تا ادامه صحبت های شما رو بشنویم.
یکی از فوایدی که روزداری داره تبدیل وعده‌های غذایی ما به دو وعده است. ما در روایاتمون توصیه شده که دو وعده غذا مصرف بکنیم. همینطور از بعضی از آیات قرآن هم برمیاد که ما بکرتن و عشیا بایستی غذا مصرف بکنیم، یعنی صبح و شب غذا بکنیم. وعده نهار در واقع وعده اضافی هست. در توضیح این مسئله باید خدمت رو عرض کنم که اون دوتا هضمی که عرض کردیم، یه هضم تو لوله گوارش که از دهان شروع میشه تا دوده ها، هضم دوم در کبد، هضم سوم در عروق و رگ ها اتفاق میفته و هضم چهارم داخل بافت ها و سلول ها اتفاق میفته. این چهارتا هضم رو اگر ما بخوایم کامل بکنیم، هر کدوم حدود 3-4 ساعت بسته به نوع غذا طول میکشه، شاید حدود 15-16 ساعت زمان ببره که یک غذایی که ما میل میکنیم تا هضم آخر، یعنی تا هضم سلولی و بافتیش انجام بشه. بنابراین وقتی که ما یه فاصله بین سحر تا افطار داریم که فاصله طولانی بین مثلا 10-12 ساعت تا 16 ساعت توی فصول مختلف هست، بدن فرصت میکنه که این هضم های چهارگانه رو به صورت کامل انجام بده.
بله.
ولی وقتی ما مثلا با فاصله 3-4 ساعت غذا میخوریم، غذای قبلی که خوردیم حالا از معده رفته تو کبد ولی هضم کبدیش انجام نشده، اینا باعث یه مقدار سنگینی تو بدن میشه. فایده دومی که در روزداری ما بهش میرسیم اجتناب از خورده خوری ها. ما خیلی موقع بین فواصل غذاییمون چیزهای مختلف بیفایده میخوریم که نیازی هم بدنمون بهش نداره. مثلا نهار خوردیم، یه نفر هم میرسه یه مثلا شکلاتی بهمون تعارف میکنه، یه شیرینی تعارف میشه، یه میوهی جلو میارن. بالاخره همینطوری ما در حال خوردن هستیم و این مرتب خوردنها اجازه نمیده بدن که بدن به هضم غذاهای قبلیش خوب بپردازه و همیشه یه مقدار زیادی غذای هضم نشده، غذایی که مواد زائدش جدا نشدن و دفع نشدن داخل بدن وجود داره. در ماه مبارک رمضان، اون زمانی که ما گرسنگی میکشیم، بدن فرصت پیدا میکنه بره سراغ اون غذاهایی که هضم نشده، فضولات و مواد زائدی که در بدن وجود داره و فرصت نکرده در طول این 11 ماه بهش بپردازه، به اونا بپردازه. اگر قابل هضمن هضم بشن، از موادشون استفاده بشه، و اگر که مواد زائدی هست اینا شروع بشه و به دفع شدن. برای همین هم هست که ما در ماه مبارک رمضان ممکنه ببینیم که دهانمون بوی بدی میده، یا مثلا بعضی ها عرق بدنشون بوی ناخوشایندی داشته باشه، یا در ادرار و مدفوع بوی ناخوشایند باشه. این به دلیل اینه که بدن داره مواد زائدی که در طی این 11 ماه درش تلمبار شده داره دفع میکنه. و این یکی از فواید مهم ماه مبارک رمضان هست. وقتی سیستم گوارشی ما داره استراحت میکنه، جریان خون از سیستم گوارشی متوجه سایر اعضا بدن میشه. بنابراین اگر بیماری های پنهانی، موادی که بیماریزا هستن و در ارگانهای مختلف بدن قرار دارن، وجود داشته باشه، سیستم دفاعی بدن میتونه به اونا بپردازه. ولی در غیر از ماه مبارک، ما چون مرتب در حال خوردن هستیم، همیشه یه بخشی از توجه سیستم‌های مختلف بدن به هضم غذاست. بنابراین فرصت کافی برای مبارزه با بیماری‌ها، فرصت کافی برای دفع مواد زائد ایجاد نمیشه.
درسته.
بنابراین دیدیم که گاهی مثلا بیماری که تو بیمارستان هست، بالای تختش میارن یه تابلوی میزنن NPO، میگن که این بایستی ناشتا باشه. و برخی از بیماری ها مثلا انسدادهای روده، مشکلات گوارشی، با همون قطع خوردن برطرف میشه، برای اینکه بدن فرصتی برای مبارزه با بیماری ها پیدا میکنه. ما در روایاتمون هم تأکید شده، در طب سنتی هم یکی از کارهایی که برای بیماران باید انجام بدیم کاهش مواد غذایی، برای اینکه بدن به جایی که به هضم غذا برسه بره و بتونه با بیماری مبارزه کنه.
درسته.
یکی از فواید دیگه‌ای که ما برای ماه رمضان متوجه میشیم از شرایطی که حاکم هست اینه که تمرینی ما انجام میدیم برای نظم در خوراک. یکی از مشکلاتی که ما مخصوصا الان دوچارش هستیم بی نظمی در خوردنه. مثلا ساعت 9:10 از خواب بلند میشه، صبحانه میخوره، ساعت مثلا 4 بعد از ظهر نهار میخوره، ساعت 12 شب هم
شام
میخوره. این نوع تغذیه با طبیعت بدن، با سیکلی که خداوند برای طبیعت قرار داده و روشنی و تاریکی فضای بیرون روز و شب هماهنگی نداره، وقتی این ناهماهنگی ها پیش میاد خودش باعث بیماری میشه. وقتی ما تو ماه رمضان میایم یه نظمی به خوراکمون میدیم، اول اذان صبح دیگه حق خوردن نداریم، بنابراین مجبور میشیم توی زمان معینی سحری بخوریم، تا اذان مغرب هم اجازه نداریم که چیزی میل کنیم. یه نظمی به خوردن و حتی خوابیدن ما داده میشه که خود این نظم میتواند بسیاری از سیستم‌های بدن رو دوباره به اصطلاح ریستارت بکنه و یه بازبینی در خودشون بکنن و خودشون رو منظم کنن، از اون نامنظمی‌هایی که ما قبلا ایجاد کردیم نجات پیدا بکنن.
درسته.
امروزه مکاتب مختلفی توی دنیا شروع کردن از این امساک درمانی یا روزه درمانی دارن استفاده میکنن. منتها لازمه تذکر بدیم که متاسفانه هر کدوم از این مکاتب چون از اسلام عزیز الهام نگرفتن، دچار افراط و تفریط های هستن. مثلا بعضی از روش ها هست که مثلا میگن شما 40 روز فقط آب بخورید و هیچ غذایی نخورید. خب یه سری از فوایدی هم میبینن واقعا و یه سری از بیماری ها هم درمان میکنم، منتها چون این افراط درش هست و اون تعادلی که اسلام پیش بینی کرده در این روش های درمانی نیست، معمولا ما میبینیم که عوارض داره این رو درمان ها. حتی مثلا ما دیدیم مواردی که باعث نابینایی فرد شده به دلیل اینکه فشار اومده به چشمشون، یا مثلا دچار ریزش مو افسردگی شده.
درسته.
بنابراین امساک درمانی، روزه درمانی روش هایی هست که امروزه در دنیا رایجه، اما اون تعادلی که ما توقع داریم که وجود داشته باشه در درمان بیماری فقط در روزه داری به سبکی که اسلام گفته دیده شده که همون دو وعده سحر و افطار خورده بشه، وعده نهار حذف میشه اینجا و فشار بیش از حد هم نمیاد. منتها یه شرط داره و اون شرط اینه که ما در این دو وعده که میل میکنیم افراط در خوردن دوباره پیدا نکنیم.
اتفاقا خواستم از محضر شما بپرسم که خیلی ها اضافه وزن هم پیدا میکنن در ماه.
بله دیگه، حالا ما قبل از ماه رمضان میدیدیم که مردم خیلی در تکاپوی خریدن جنس و دولت هم نگران این که حالا اجناسی مثل مرغ و گوشت مثلا تو بازار کم نیاد و تأمین بشه و آدم تعجب میکنه. ما ماه رمضان بالاخره قرار است که کم بخوریم دیگه، قرار نیستش که حالا چون یه وعده نمیخوریم با دو سه برابر خوردن افطار و سحر اون رو جبران بکنیم. مخصوصا وعده افطار رو که گرسنه هستیم بایستی یه مقدار با تأمل بخوریم. خیلی از مشکلات که عزیزان بعد از افطار پیدا میکنن واقعا مال پرخوریه. اگر که آروم آروم غذا بخوریم، چیزی که من مرتب توی این برنامه تاکید کردم که غذا رو خوب بجوین، آروم بخورید، هر لقمه یا 20 بار 30 بار داخل دهنتون بجوین و به ترتیب بخورید. الان سفره‌های افطاری ما یه اشکالی هم که داره تنوع بسیار زیادیه که داره. خب اون تنوع نباید باعث بشه که ما از همه اون غذاهایی که سر سفره افطار هست از همشون بخوریم. یه دونه دو تاشو انتخاب بکنیم، همونا رو استفاده بکنیم، با حوصله بخوریم و اجازه بدیم واقعا بدنمون توی این یک ماه فرصت پیدا بکنم برای دفع مواد زائد، برای مبارزه با بیماری ها.
خیلی ممنونم جناب آقای دکتر اسماعیلی، واقعا وقت اون محدود، اما ان شاء الله مطالبمون رو موکول میکنیم به هفته آینده. ممنون، سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
بیکرم مثل آن